شما شنوندگان عزیز، با نام خدا، خداوند آرامش، خدای پرجلال، عیسی مسیح که جان خودش رو برای تک تک ما و شما داد تا ما در ابدیت و در آرامش با او شریک باشیم. با نام این خدای زنده، خدای عشق و محبت، برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خوشحالیم از این که میتونیم یک بار دیگه با برنامه طریق عدالت در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز به یاری خدا قصد داریم اون چوری که تا کنون از کتاب تورات موسی بررسی کردیم به اختصار بیان کنیم. تورات اولین قسمت بررسی ما از انبیاست. این قسمت خیلی مهمه چون بنیادیه که خداوند بنا کرده تا ما بتونیم توسط اون هرچه رو که میشنویم آزمایش کنیم و بفهمیم که آیا از سوی خداست یا خیر. کتاب تورات دارای 5 قسمت یا 5 کتابه. قسمت اول پیدایش هست که پیدایش خود 50 باب یا فصل داره. در بررسی الهیاتی خودمون تا الان 11 باب رو مطالعه و بررسی کردیم. آیا به خاطرتون هست که اولین آیه کلام خدا چی بود؟ بیاین دوباره بخونیم. این آیه میگه در آغاز خدا آسمانها و زمین رو آفرید. خدا خداوند ابدیت. بله، خدا روح ازلی است که آغازی ندارد. در آغاز هنگامی که دنیا هنوز وجود نداشت، خدا آسمان‌ها و زمین را آفرید. به همین خاطر که اولین آیه کتاب مقدس میگه در آغاز خدا. پس میبینیم که خدا پیش از این که دنیا را خلق کنه، هزاران هزار روح قدرتمند رو خلق کرد و اونها رو فرشته نامید. در میان این فرشتگان، فرشته‌ای بود که از دیگر فرشتگان زیرکتر و زیباتر بود. این فرشته زهره نام داشت و خدا اون رو رئیس فرشتگان قرار داده بود. با این حال کلام خدا میگه روزی فرا رسید که زهره در دل خود به خود مغرور شد و خدا رو حقیر شمرد و خواست که جای خدا رو بگیره. بسیاری از فرشتگان دیگه تصمیم گرفتن که از زهره پیروی کنند. به همین دلیل هست که خدایی که نمیتونه گناه رو تحمل کنه، زهره و فرشتگان عصیانگر رو بیرون کرد و نام شیطان رو بر زهره گذاشت که به معنای دشمن هستش. پس از اینکه خدا شیطان و فرشتگانش رو بیرون کرد، برای اونها آتش جهنم رو خلق کرد، آتشی که هیچگاه خاموش نمیشه. کتاب مقدس میگه در روز داوری نهایی خداوند خدای عادل شیطان و تمام پیروانش رو در اون آتش خواهد افکند. سپس خوندیم که چگونه خداوند آسمانها و زمین و هر آنچه که در اونهاست و در 6 روز آفرید، تنها با کلام خود. خدا همه چیز را برای انسان خلق کرد، انسانی که او را برای خوشی و جلال خودش خلق کرده بود. انسان مهمترین مخلوقیه که خدا خلق کرده، زیرا انسان به صورت خدا خلق شد. خدا میخواست با انسان رابطه عمیق و نزدیک داشته باشه. به همین دلیله که خدا برای جان انسان روحی باهوش خلق کرد تا بتونه خدا رو بشناسه. خدا به او دلی داد تا بتونه اون رو محبت کنه و خداوند به او اراده آزاد بخشید تا بتونه خدا رو انتخاب کنه و از اون اطاعت کنه یا نکنه. در باب دوم تورات میخونیم که خدا باغ بهشت یا باغ عدن رو بر روی زمین به وجود آورد و انسانی که خلق کرده بود، یعنی آدم رو در اون قرار داد. خدا بر حسب رحمت و مهربانی خودش همه چیز رو در اختیار آدم قرار داد تا در صلح و سلامتی زندگی کنه. در پیدایش باب 2 آیه 16 و 17 اینطور میخونیم: تو می توانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری، اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری، زیرا روزی که از آن خوردی به یقین خواهی مرد. پس دیدیم که چگونه خدا آزمایشی ساده رو در مقابل آدم قرار داد. خدا میخواست رابطه پرمعنا با انسانی که خلق کرده بود داشته باشه. بنابراین خداوند او رو امتحان کرد و این اختیار رو به او داد تا او رو دوست داشته باشه و از اون اطاعت کنه یا اینکه از اون اطاعت نکنه. بله، همچنین میخونیم در روزی که خدا آدم رو آفرید هدیه‌ای بسیار زیبا به او داد، یک همسر. خدا زن رو از دنده‌ای که از آدم گرفته بود آفرید و سپس او رو به آدم هدیه کرد. او این هدیه رو حوا نامید. به ترتیب خدا در 6 روز کار خود رو به پایان رسون. کتاب مقدس در پیدایش باب 1 آیه 31 اینطور می فرماید: و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. در روز هفتم خدا استراحت کرد و برای تمام چیزهایی که خلق کرده بود شادی نمود. در باب سوم دیدیم که چگونه گناه وارد جهان شد. کتاب مقدس به ما نشون میده که چگونه این اتفاق روی داد. روزی هنگامی که آدم و حوا نزدیک درختی بودند که خدا خوردن میوه اون رو منع کرده بود، شیطان در جلد یک مار حیله‌گر نزد اونها اومد و گفت: آیا خدا به راستی گفته که از هیچ یک از درختان نخورید؟ زن مار گفت: از میوه درختان باغ میخوریم، اما خدا گفته است از میوه درختی که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: به یقین نخواهید مرد، بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسنده نیک و بد خواهید بود. این آیه رو میتونیم در پیدایش باب 3 آیه 1 تا 5 بخونیم. بنابراین میبینیم که شیطان چگونه کلام خدا رو تحریف کرد. خدا به آدم و حوا گفت که اگه از درخت ممنوع بخورن هیچ اتفاقی نمیفته. او گفت خواهید مرد، اما شیطان چه گفت؟ نخواهید مرد. آدم و حوا کدام یک رو انتخاب کردند؟ کدام یک رو پذیرفتند و اطاعت کردند؟ کلام خدا یا کلام شیطان؟ سرانجام می‌بینیم که آدم و حوا کلام شیطان رو باور کردند و از درختی که خدا منع کرده بود خوردند. شیطان حوا رو فریب داد تا از حکم خدا سرپیچی کنه. آدم عمدن نااطاعتی از فرمان خدا و پیروی از شیطان رو انتخاب کرد. بنابراین کتاب مقدس در رومیان باب 5 آیه 12 اینطور میگه: پس همان گونه که گناه به واسطه یک انسان وارد جهان شد و به واسطه گناه مرگ آمد و بدین سان مرگ دامنگیر همه آدمیان گردید از آنجا که همه گناه کردند. بنابراین خدا آدم و حوا رو از باغ بهشت بیرون راند، همان گونه که گفته بود. اما پیش از این که اونها رو بیرون کنه به اونها وعده داد نجات دهنده‌ای رو به این دنیا خواهد فرستاد تا فرزندان آدم رو از سلطه قدرت شیطان، گناه و مرگ آزاد کنه. خدا برای تایید این وعده چند حیوان قربانی کرد و از پوست اونها پوششی برای آدم و حوا درست کرد. خدا توسط قربانی کردن این حیوانات خواست به آدم و حوا بیاموزه که طبق رومیان باب 6 آیه 23 مزد گناه مرگ است و عبرانیان باب 9 آیه 22 بدون ریختن خون آمرزشی نیست. در باب 4 درباره اولین فرزندان آدم یعنی هابیل و قائن خوندیم. دیدیم که چطور هابیل بره بیگناه به خدا تقدیم کرد و اون رو به عنوان قربانی گناه قربانی کرد، همانطور که خدا برای والدین هابیل انجام داده بود. اما قائن سعی کرد با روش خودش به خدا نزدیک بشه و محصول زراعت خودش رو از زمینی که خدا لعنت کرده بود به نزد خدا بیاره. بنابراین کتاب مقدس در پیدایش باب 4 آیه 4 تا 5 می‌فرماید: خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، ولی قائن و هدیهش را منظور نداشت. خدا قائن رو فرا خوند تا حساب پس بده و توبه کنه و طریق عدالت خدا رو برای خودش انتخاب کنه، اما قائن خشمگین شد و برادر کوچک خود هابیل رو کشت. پس از اون خدا به آدم و حوا پسر دیگه‌ای به نام شیث داد. شیث هم همچون هابیل به خدا ایمان داشت و با خون قربانی به خدا نزدیک می شد. بنابراین دیدیم از آدم دو نسل به وجود آمد، یعنی نسل قائن و نسل شیث. فرزندان قائن به خدا ایمان نداشتند. از نسل شیث خنوخ به دنیا اومد. خنوخ در دوره‌ای پر از فساد و شرارت با خدا راه می رفت. پسر ارشد خنوخ نوح بود. خدا در روزگار نوح تصمیم گرفت با طوفانی عظیم بنی آدم رو به خاطر شرارتشون از روی زمین محو کنه. در آن روزگار فاسد تنها نوح به خدا ایمان داشت. به همین خاطر خدا به او گفت کشتی بزرگی بسازه تا پناهگاهی باشه برای خود و خانواده‌اش و نیز حیوانات و تمام کسانی که از گناه خودشون بازگشت کرده بودند و به کلام خدا ایمان داشتن میتونستن به اون کشتی وارد بشن. خدا به مدت 100 سال در حالی که نوح کشتی رو میساخت با صبر تمام گناهکاران رو تحمل کرد. با این حال هیچ کس اونقدر ایمان نیاورد که حداقل پیغام خدا رو بپذیره غیر از نوح و خانواده‌اش. در نهایت خدا به هر آنچه که گفته بود عمل کرد. او بر تمامی کسانی که به حقیقت ایمان نداشتند داوری کرد. همه به جز نوح و خانواده‌اش در آن طوفان عظیم هلاک شدند. نوح 3 پسر داشت: سام، هام و یافث. تمام مردم دنیا از نسل این 3 انسان هستند. با این حال دیدیم که چگونه فرزندان اونها به سرعت خدا و کلامش رو فراموش کردند. در درس گذشته دیدیم که چطور نمرود و همقطارانش تصمیم گرفتن تمام مردم دنیا رو در یک جا جمع کنند و شهری بزرگ به همراه برج بلندی بسازند و بر علیه خداوند شورش کنند. اما خدا زبانهای اونها رو مشوش ساخت و همه رو بر روی زمین پراکنده کرد. این شهر به نام بابل شناخته شد که به معنای تشویشه. پس اون چرا که از پیدایش باب 1 الی باب 12 خوندیم به این شهر بیان کردیم. چگونه میشه اون چرا که در این داستانها آموختیم به شکل بسیار ساده و خلاصه بیان کنیم؟ خدا میخواد از وقایع پیدایش چه چیز رو به ما یاد بده؟ درسهای بسیاری رو میتونیم از اونها یاد بگیریم، اما امروز تنها میتونیم 2 نکته رو بررسی کنیم. این 2 درس بسیار مهمه. درس اول این که انسان گناهکاره و درس دومی که خدا عادله. در بررسی خودمون بارها دیدیم که انسان گناهکار و خطاکار. دیدیم که این داستان از باغ عدن شروع شد، وقتی که آدم از میوه درختی که خدا منع کرده بود خورد. دوباره گناه رو در پسر ارشد آدم یعنی قائن دیدیم، کسی که روشی رو که خدا برای گذروندن قربانی تعیین کرده بود نپذیرفت. ما این ذات گناه‌آلود رو در فرزندان قائن، در مردم روزگار نوح و در همه کسانی که سعی کردن برج بابل رو بسازند هم دیدیم. خلاصه این که داستان بنی آدم به ما میگه که انسان گناهکاره. همونطور که در کتاب مقدس نوشته شده در رومیان باب 3:9-12، همه به گناه گرفتارند، هیچ کس پارسا نیست حتی یک نفر، همه گمراه گشتند، همه باطل گردیدند، نیکوکاری نیست حتی یک نفر. از طرف دیگه دیدیم که انسان گناهکاره و از سوی دیگه دیدیم که خداوند عادله. کتاب مقدس به ما میگه در اول یوحنا باب 1:5، خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست. ما عدالت خدا رو وقتی که شیطان رو به خاطر غرور و سرکشیش از حضور خودش بیرون کرد دیدیم، و در جای دیگه وقتی که آدم رو به خاطر نااطاعتیش از باغ عدن بیرون کرد دیدیم. سپس خدا وعده داد نجات دهنده قدوس به این دنیا خواهد فرستاد که کفاره گناه بنی آدم رو پرداخت کنه و بار دیگه عدالت خودش رو ظاهر کرد. همچنین ذات عادل خدا رو در فرمانی که صادر کرد میبینیم. در عبرانیان باب 9:22 خداوند میفرماید بدون ریختن خون آمرزشی نیست. خداوند عدالت خودش رو بار دیگه ظاهر کرد وقتی که هابیل رو به خاطر خون بره‌ای که قربانی کرد پذیرفت و قائن رو نپذیرفت، چرا که به راه بخشش خدا اهانت کرد. ما ذات عادل خدا رو در زمان نوح هم میبینیم، وقتی که به انسان 100 سال مهلت داد تا توبه کنه و سپس طوفانی فرستاد تا تمام کسانی رو که راه اون رو نپذیرفته بودند هلاک کنه. و در درس آخر دیدیم که خدا زبان مردم شهر بابل رو که میخواستن بر علیه اون شورش کنن مشوش ساخت و بار دیگه عدالت خودش رو ظاهر کرد. بله، خداوند عادل است و باید بر مردم بر طبق معیار عدالت خودش داوری کنه. گناهکاران نمیتونن بر حسب اعمال نیک اما ناقص خودشون به اون نزدیک بشن. خدا باید هر آنچه را که توسط گناه لکه‌دار شده داوری کنه. کتاب مقدس در عبرانیان باب 12 آیه 29 و باب 10 آیه 30 و 31 اینطور می‌فرماید: خدای ما آتش سوزاننده است. خداوند قوم خود را مجازات خواهد کرد. آری، افتادن به دست‌های خدای زنده چیزی هولناک است. بنابراین خدا در 11 باب اول تورات حقیقت مهمی رو درباره عدالت مطلق خودش بر ما آشکار میکنه. آیا این به این معنیه که انسان امیدی نداشته باشه که به درگاه خدا پذیرفته بشه؟ خیر. خدا رو شکر که برای گناهکاران امید هست. خدا بر حسب فیض خودش راهی رو بر سر راه انسان قرار میده تا فرزندان گناهکار آدم در مقابل او عادل شمرده بشن. آیا راه نجاتی رو که خدا برای گناهکاران تعیین کرده میشناسید؟ اگه هنوز راه عدالت خداوند رو نمیشناسید، از شما دعوت میکنم در برنامه‌های آینده به ما ملحق بشید، چرا که قصد داریم درباره ابراهیم که دوست خدا نامیده شد صحبت کنیم. در داستان شگفت‌انگیز ابراهیم میبینیم که چطور گناهکاران در مقابل خدا عادل شمرده میشن. از اینکه به برنامه ما گوش دادید ازتون صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما عزیزان شده باشه. در پایان ازتون دعوت میکنم تا این آیه رو به گوش جان بسپارید. رومیان باب 15 آیه 4 میفرماید: زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدس میبخشد امید داشته باشیم. عزیزان، ممنون از زمانی که برای این برنامه گذاشتید. ما منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما میتونید با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشید. خداوند به همه شما عزیزان برکت بده.
شما میتوانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com میتونید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
پایان را با سفر شیطان شکست با قدرت مهد مکر دیدیس از خدا با او هللویا آره شاه پار شاه هر از خواهد او پایان دار و سفر یاد شیطان چیست؟ شیطان شکست خود قدرت مهد مکر دیدیس از خدا با او هللویا آره شاه پار شاه هر از خواهد لای 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 La 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 la
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.